بسم الله الرحمن الرحیم. 16 بهمن 91 مباحث تزاحم، استاد سید جواد شبیری. این چجوری میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک اصطلاحی مرحوم آقای صدر در باب تزاحم دارن سرفصل جدید رو باز کردن به نام تزاحم ملاکی و تعریفی بر این تزاحم ملاکی کردن و فرقهایی بین تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی رو ذکر کردن که تزاحم امتثالی رو تزاحم حقیقی هم آیا تعبیر میکنن و اون رو به مرحوم آخوند هم نسبت دادن که ایشون هم یه همچه قسمی رو قائل هست. ما حالا صرف نظر از این که این انتصاب ها صحیح باشه یا نباشه به اصل بحث میپردازیم، دیگه وارد اون بحث های فرعیش نمیشیم و صرف نظر از این که اصطلاحی که مرحوم آقای صدر در باب تزاحم ملاکی داره با اصطلاح مرحوم آخوند یکیه یا یکی نیست یا تفاوت داره، اوناش هم باز کار ندارم. محور بحث رو فرمایش مرحوم آقای صدر قرار میدیم. مرحوم آقای صدر میفرمایند که ما در تزاحم حقیقی گفتیم که اینکه تزاحم رو از باب تعارض خارج کردیم به خاطر تقیید کلیه احکام به یک مقید لغوی هست، اون اینه که همه احکام مقید هستند عقلن به عدم اشتغال به واجب مساوی یا واجب اهم. و در صورتی این تقیید مشکل رو حل میکنه که ما ترتب رو قائل باشیم، ولی اگر ما در جاهایی که لذا در جاهایی که ترتب نمیاد، امکان ترتب نداره، اونجاها تزاحم حقیقی نیست، چون اون مقید لبی هم مشکل رو حل نمیکنه، چون اون مقید لبی بر اساس ترتب مشکل رو حل میکرد. مثلا نمونهش جایی که تزاحم بین ضدینی باشه که لا ثالث لهما. خب ضدینی که لا ثالث لهما عدم اشتغال به یک ضد مسابقه هست با اشتغال به ضد دیگه. پس شارع نمیتواند بگه اگر اشتغال به یک ضد نکردی به ضد دیگر بپرداز، چون با این قید تحقق ضد دیگر ضروریه، طلب حاصل خواهد بود و طلب حاصل هم که صحیح نیست. پس بنابراین در مواردی که امکان ترتب نیست، ترتب صحیح نیست، ایشون میگه اینجاها اگر ملاک رو احراز کردید اینجا داخل در تزاحم ملاکیه.
ملاکیه
تزاحم ملاکیه دیگه، تزاحم حقیقی نیست. جایی که امکان ترتب نیست، چون امکان ترتب نیست بنابراین اون تقیید عقلی خطاب به عدم اشتغال به اهم مشکلی تعارض رو برطرف نمی کنه این میشه تظاهر ملاکی. که تظاهر ملاکی ایشون میگه از مصادیق تعارض حقیقیه، از مصادیق تعارض حقیقی هست. و
اگر ملاک احراز نشد
چی؟ اگر ملاک احراز نشد که تعارض حقیقی. بعد عرض کنم خدمت شما، این بعد ایشون میان مواردی رو که برای تزاحم ملاکی هست ذکر میکنن. میگن مثلا جایی که اجتماع امر و نهی باشه، اجتماع امر و نهی باشه و ما قائل به امتناع باشیم، یه دلیل میگه سل، یه دلیل میگه لا تقصف. اینجا چون قائل به امتناع هستیم داخل در موارد تزاحم ملاکی هست.
چجوری طرف
ممکنه؟ عرض کنم خدمت شما، به دلیل که از یک طرف، حالا این مواردش رو یکی که ما میایم دمش صحبت، یه سری مواردی رو ایشون برای تزاحم ملاکی ذکر میکنن و در موردش بحث میکنن. این بحث تزاحم ملاکی، حالا محلش هم عرض کنم مراجعه بفرمایید، این بحث رو یه عنوان مستقلی به نام تزاحم ملاکی ایشون مطرح کرده، ولی اصل بحثای اصلیش قبل از این تو از اول تنبیهات باب تزاحم در واقع مقدمه چینی هست. خیلی از بحثای تنبیهات ایشون برای بحث از تزاحم ملکی، یک یکی مصادیقی که اونجا هست مطرح میکنه و وارد بحث تزاحم ملکی میشه. عرض کنم خدمت شما، خب من حالا اجالتاً ابتداءً دو مورد رو که ایشون مطرح کرده عرض میکنم، بعد این بحثاش رو یکی یکی بحث میکنیم. ایشون میفرمایند که جایی که بین ضدین تنافی دائمی باشه، نه تنافی اتفاقی، تنافی دائمی باشه نه تنافی اتفاقی، تو جز موارد تعارض هست نه جز موارد تزاحم حقیقی. این یک مورد. یه مورد جایی که ضدینی باشن که لا ثالث لهما، ضدینی باشن که لا ثالث لهما، در اینجا هم عرض کنم خدمت شما تنافی به تعارض می انجامد و تزاحم حقیقی نیست. ایشون وقت شروع میکنن بحث کردن در مورد اولین بحثی که تو تنبیهات مطرح میکنن این هست که آیا در تزاحم حقیقی شرط هست که تضاد بین دو فعل اتفاقی باشه یا شرط نیست. اگر چیز آقای سند را اگه بیارید، من یه عبارتشو الان دل هفتمه بحث را اگه بیارید، من یه چیزی میخوام.
چون دارن الان موارد تضاحم ملاکی رو میشمارن،
موارد تضاحم ملاکی رو میشمارن و اینجاها
الان سه تا شما
داخل در بله.
بعد تضاحم ملاکی میخوام بفرمایید که داخل در تعارضه،
میخوام بفرمایید داخل در تعارضه.
Thank you.
من بحث داشتیم روی سیدن، یه بحث داشتیم رفقا همه سید بودن، گفتیم این مثال اکرم سادات رو بزنیم، کسی دیگه که نیست که خود ما رو نهدام بکنیم دیگه. بحوث همین بس رفت اینجا یه لحظه رفتم خون داره دراست خودم بریکن رو بگو. بحث این هست که آیا شرط در تزاحم این هست که تضاد بین دو فعل اتفاقی باشه یا این چنین چیز شرط نیست. آقای صدر یه مقداری کلماتشون اینجا با هم دیگه شاید خالی از یک نوع تفاوت نباشه. ایشون تو ابتدای بحث می‌فرماید که مواردی که تنافی بین متعلقین دائمی هست، این موارد بین اطلاق دوتا خطاب تنافی هست ولی بین اصل دوتا خطاب تنافی نیست. بین اصل دوتا خطاب تنافی نیست و ولی به هر حال داخل در تعارض هست، ولی تعارض بین اطلاق خطابین. بعد تو بحث تزاحم ملاکی میگن تزاحم ملاکی در جایی هست که خلاصه تنافی بین دو تا دلیل به تعارض می انجامد. بعد مثال هایی رو که میزنن همین جایی که تضاد دائمی باشه میزنن و یه عبارتی دارن میگن بناءً علی کون، عبارت رو پیداش کنم من اصل عبارتیشون رو بخونم. التضاحم الملاکی کما عرفه صاحب الکفایه هو ان یقع تناف بین مقتضیات الاحکام و ملاکاتها فی مقام تأثیر و ذالک فی الموارد التي لا یمکن فیها فعلیت الحکمین معا ولو به نحو الترتب که موارد اجتماع الامر و النهی بناء علی الامتناع و موارد تضاد بین الواجبین به نحو یکون ترک و احدهما مسابقا مع فعل الاخر الذي تقدم عدم امکان الامر ترتب فیها ام دو قسم و موارد تضاد دائمی بین الخطابین بناءً علی مسلک المشهور من وقوع تعارض فیها بین اصل دلیلین. حالا چرا این همچی بناءً علی مسلک المشهور تعبیر کرده؟ چون قبلا ایشون فرمودن که در مواردی که تضاد دائمی هست تعارض بین اطلاق دوتا خطاب هست. خب تعارض بین اطلاق خطابین باشه علال قاعده اون هم باید جزو موارد تضاحم ملاکیشون قرارش بدن. چرا این رو عبارتی بعدی هم که ایشون داره همیشه دو قسم میکنن تضاحم ملاکی رو، تضاحم ملاکی که تنافی بین اصل دلیلین هست، تعارضش بین اصل دلیلین هست و تعارضش بین اطلاقینه. یه مقداری من نشد کامل کل این بحثا رو از اول تا آخر با دقت نگاه کنم ببینم میشه این کلمات ایشون رو با هم دیگه جفت و جور کرده اینها. به هر حال ایشون اینجا تعبیر میکنند که تضاحم ملاکی شرطش این هست که تعارض بین دو دلیل در اصل خطاب تعارض داشته باشه، اما تعارض تو اطلاقاتش اگر باشه این تضاحم ملاکی نیست. اینجا از اینجا استفاده میشه، میگه موارد تضاحم دائمی بین خطابین بناءً علی مسلک المشهور من وقوع تعارض فیها بین اصل دلیلین، اینجا که انه تضاهم ملاکیه، چون در حال که اینجور نیست، نه بنابراین مسلک المشهور، بل سه تا مسلک در واقع در مورد تضاد دائمی میشه تصویر کرد. یکی اینکه بگیم اصلا اینا با هم دیگه تعارض ندارن و این تضاهم تضاهم حقیقیه. یکی اینکه بگیم اینها با هم دیگه تضاد دارن ولی بین اصل خطابین. یکی اینکه تضادشون بین اطلاق خطابین هست. اون قسم اولشو خب بله، قسم اول داخل در تضاهم ملاکی نیست، ولی علل قاعده باید این دو قسم اخیر جا داخل در تضاهم ملاکی باشه. بعدن هم ایشون چند جا بحث تضاهم ملاکی رو که مفصل بحث میکنن، دو جا یعنی جاهای مختلف تصریح میکنن که تضاهم ملاکی گاهی اوقات تعارض بین اصل خطابینه، گاهی اوقات تعارض بین اطلاق خطابینه. حالا اینا تفاوت، اینو میخوام توجه داشته باشی چون یه ذری تأثیرهایی تو بحث داره، بعدن نکتهش رو عرض میکنم. حالا من اینا رو توضیح میدم، اینا این حالا تازه اصل صورت مسئله رو میخواستم چیز کنم. ببینید، فرض کنید که یک دلیل گفته سل، یک دلیل گفته انقذ الغریق. همیشه صلات با انقاذ غریق تنافی دارن، هیچ وقت نمیشه صلات انجام داد بدون. آیا اینجا داخل در موارد تعارض یا داخل در موارد تعارض نیست؟ آقای صدر در واقع میفرمایند که اون به اصطلاح نکته‌ای که ما به وسیله اون تضاهم رو از تعارض خارج کردیم، این نکته در اینجا نمیاد و اینجا بین اطلاق خطابین تنافی وجود داره. اما میشون میفهمد که بین اصل خطابین تنافی وجود نداره به دلیل اینکه ما میتوانیم هر دو خطاب رو مقید کنیم به عدم اشتغال به مزاحم. این که میشه خطیف کرد، فرض کنید عرض کنید، حالا من چکیده بحث ایشون رو اینجا طرح میکنم. مثلا سله و انقذ الغریق، شما فرض کنید هر دوش مساوی هم هستن، با فرض تساوی در نظر بگیرید، ما صلات رو میتوانیم مقید کنیم به این که اگر اشتغال به ازاله نداشتی صلات انجام بده. ازاله میگه اگر اشتغال به صلات نداشتی ازاله انجام بده. و اینا بنابر امکان ترتب که مفروض بحث ما این هست، خب مانعی بین اینها نیست. همون قیدی که همه جا ما تو عدم اشتغال به واجب مساوی و واجب هم، همون قید باعث اینجا بزنیم مشکل برطرف میشه. اما میگه با این حال عرفاً اینجا تعارض وجود داره. تعبیری که ایشون میگه وجدانن، ایشون میگه اما وقوع تعارض بین اطلاقی هما فلان المتفاهم عرفن ثبوت الاطلاق فی کل منهما لحال الاشتغال بالآخر فیکون معارضن مع اطلاق الخطاب الآخر. ایشون میگه که در این جور موارد اون مقید لبی وجود نداره، چون عرفن وقتی میگیم سله، سله میخواد بگه هم در حالی که نماز مشتغل به نماز هستی سله، هم در حالی که مشتغل به نماز به ازاله هستی سله، هم در جایی که مشتغل به ازاله نیستی. عزل النجاسه هم میگه هم در جایی که مشتغل به صلات هستی عزل النجاسه، هم در اون جایی که مشتغل نیستی. و خب اینا اطلاقاشون با هم دیگه تنافی پیدا میکنه. بعد تعبیرشون این هست، توجه فرمایید، و تخریج الفنی لهذا الوجدان العرفی ان ما ذکر فی ما سبق للمنع ان تمسک بمثل هذا الاطلاق فی ادله الاحکام به اعتباره تمسکن بالعام فی شبهه المستاقیه لمخصصه اللبی المتصل غیر جار فی المقام لان خصوصیت کون التضاد بینهما دائمیا به نفسها قرینتون عرفیتون علا ان المولا ینفی مانعیت الاشتغال بالآخر ان الامر به هازا. و علیه فلابد من تطبیق قواعد باب التعارض بین اطلاقی کل من خطابین لحال الاشتغال بالآخر فإن سبب ترجیح الاحد ما کنم مطلقا و الاخر مشروطا به ایزیان به و الا یت ساقتان و یسرد به امام حکومت مشروطا به هم سر توتا آخر بحثی که ایشون اینجا مطرح کردن.
عرض ایشون تو جایی هستش که از ادله اثباتی اهمیتش کدومو به دست نیاوردیم این طرز این
نه، حالا میگه اگر اهمیت رو حالا قواعد باب تعارض رو ایشون میگه قواعد باب تعارض بین اطلاقین رو باید پیاده کرد و نه بحث قواعد باب تزاحم رو به اهم و مهم و به اینجور چیزها نباید پرداخت. حالا اینو من یک یکی میام در موردش صحبت میکنم. ببینید اصلا این بحث رو آقای صدر چون راه حل خروج باب تزاحم رو از باب تعارض اون مقید لبی میداند، میخواد بگه اون راه حل در اینجا نمیاد. ولی ما گفتیم که اون راه حل منحصر به اون نیست، راه حل های دیگه هم وجود داره. باید دید اون راه حل ها اینجا میاد یا نمیاد. من تصورم این هست که راه حل ها در موارد تضاد دائمی، ما در وسط راه حل ذکر کردیم دو تا راه حلی که غیر از بحث مقید لبی هست نمیاد، اتفاقا راه حل شهید صدر میاد. یعنی اگر ما ملتزم کلام شهید صدر باشیم، موارد تضاد دائمی رو باید داخل در تضاهم حقیقی بکنیم به خلاف اون مبانی دیگه. حالا یکی یکی توضیح بدم. ها جاها تصریح میفرمودن تو بعضی بحثاشون که موارد تضاد دائمی داخل در تضاهم نیست. این رو تو بعضی از بحثاشون تصریح میکنه. داخل در تضاهم نیست و داخل در تعارض هست. داخل در تضاهم نیست. و اینو تصریح میکردن. خب وجهش رو مبنای حاج آقا خوب روشنه. چون حاج آقا میفرمودن که ادله احکام ناظر به ظرف تضاهم نیست و ظرف غیر تضاهم رو میخواد بگه. اگر تضاهم دائمی باشه ظرف دیگه باقی نمیمونه که اون رو بیان کنه. طبیعتاً اون راه حلی که برای حل مشکل تضاهم میاد اینجا نمیاد. خب واضحه که شرطش این هست که و این نتیجه گیری هایی که بعضی بحث ها میکردن از اینجا که بعضی مواردی که داخل در تضاهم قرار دادن گفتن نه، چون تضادش دائمی هست این داخل در بحث تعارض. فرض کنید اگر همیشه نماز خوندن با انقاض غریق همراه باشه،
همیشه
همراه باشه، یعنی اگر من بخوام نه همیشه اگر با یعنی نماز خوندن با انقاض غریق با کنار هم باشه به طوری که من باید یکی از اینا رو انجام بدم. جایی هست که در همه موارد نماز خوندن انقاض غریق هم وجود داره، اینجوری دیگه. جایی که در تمام موارد یا باید نماز بخونم یا انقاض غریق کنم، قدرت بر امتثال هر دو تکلیف در هیچ موردی وجود نداره. بحث اینه در تمام موارد دو تکلیف تضاهم است. این شما
مثال این که تو باب زهار میگفتن که تا هند بعد از 4 ماه که با همسرش نباشه این یعنی هم واجبه که چی کنه همراه همسرش باشه، همین که انس نرجش حرامه، انس زهار یا ایلارش.
نه اون موارد این جزئی موارد است، اون مطلب یه گفته شده اشتباه است. عرض کنم نه احتمالا گفتن اونا مطالب گفته شده ولی عرض کنم خدمت شما. ببینید رو مبنای حاجا مواردی که دائما بین متعلق دوتا تکلیف تنافی وجود داره، خب اون راه حلی که ایشون ذکر میکنن نمیاد. به نظر میسه راه حلی هم که ما ذکر هم میکردیم هم نمیاد، چون ما میگفتیم که مراد از حکم اقتضاییه، ولی نه حکم اقتضاییه که فقط در مرحله اقتضا باشه، مراد از حکم اقتضایی حکم فعلی تعلیقیه که اگه اون نباشه این در مقام تحریک لولاییه و به این دایی هست که اگر اون نباشه این تحریک فعلی بشه، جایی که هیچ وقت این تحریک فعلی نمیشه. بعد این است که هیچ وقت این تحریک فعلی نمیشه، این جل این به داییه این هست که در بعضی ولو در بعضی صور این تحریک فعلی بشه. این تحریک فعلی نمیشه که تو نه فرض این هست که اون همشه هست، اگه اون نباشه میخواد این فعلی بشه اون که همشه هست، اگه نباشه این اگه این اگری نداره. در واقع این جل رو برای این کرده که در صورتی که اگر اون نباشه به این فعلیت پیدا کنه امثال اینها. و اینی که به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما، مگر شما بگید که چون در ظرف تزاحم هم اینجور نیست که اگر اون نباشه این بخواد این میخواد بگه که حتی ظرف تزاحم هم ناظره، حتی ظرف تزاحم هم ناظره، ولی میگه در این تزاحم منهای اون جهته مزاحمتش که با او داره من دارم حولتون میدم. یعنی میخواد حل دادن رو هم، هل دادن شعنی، یعنی این صلاحیت هل دادن رو داره. اگر این مفاد رو بگیم این موارد خب
یعنی اگر این نباشه تکوینی نیست،
نه اگر این نباشه بدون ملاحظه او داریم این چیز رو، نه اگر او نباشه. فرض این هست که ما میخواییم بگیم ظرف تزاحم رو هم شامله، ولی میگه که لولا اون یکی، لولا اون که یه واجب دیگه اینجا وجود داره، من میخوام تو رو هل بدم، من میخوام تو رو اون
وجود داره اون واجبه دیگه، این لولا معنی نداره.
نه معنا به این معنا داره، همین الهان هم تحریک، نتیجه این تحریک اینه. یه موقعی بحث لغویت پیش میاد، نه نتیجه این تحریک این هست که از این کشف ملاک میکنیم،
نیاز به تحریک نداریم.
چی؟
برای کشف ملاک
نه، فرض این هست که نیازی نداریم
از خارج ملاک،
نه فرض این هست که در واقع معمولا ملاکات رو از این احکام مثلا استفاده میشه
برخلاف معنای حاجی‌ها
که اونا میخوان بگن از جای دیگه استفاده میشه. در واقع این در واقع به دایی شما ممکنه بگید که اینجا خب لغوه، میگه اگر او رو در نظر نگیرید من دارم، اولا اون لغو نیست و ثانیا این که عقل حکم میکنه که باید اهم رو بگیرید، اون به خاطر این هست که یا در جایی که مساوی هستن شما مخیر هستید هر کدوم رو انجام بدید، خود همین به اقتضای محرکیتشه، چون من میخوام شما رو تحریک کنم، اینم میخواد شما رو تحریک کنه، هر دو اینها تحریک لولا نظر به دیگری دارن و این تای عقل میگه خب حالا هر کدوم شما عقص کردی باید یک شما مثلا عقص کنید یا اهم باید عقص کنید. علی تقدیر حالا یه مقداری روی این تأمل بکنیم ببینیم اینجا ممکنه بگیم که اینجا تعارض مثلا جز مصداقهای تعارض نباشه،
شرعون هست داشتیم این موارد که ما مثال داشته باشیم که همیشه یه امری باشه و امری که تضاهم داشته باشن.
حالا حل مسئلهش زودتر به نتیجه میرسد تا اینکه بگردیم بینیم هست.
خب این هم حالا یه صورت، اما نکته عمدتاً میخوام حالا اون سواره بذاریم، عمده بحث رو من رو کلام من آقای صدره. آقای صدر اینجا تعبیرشون این هست که این که تضاد بین این دوتا دائمی هست این باعث میشه قرینتون عرفیت، این عبارت رو ببینید شما چی میفهمید ازش، این رو روش دقت بفرمایید. اون چیزی که سابقا مرحوم آقای صدر در مقام پاسخ با مشکل تمسک بام در شعبه مصداقیه و اینها مطرح کردن، اون این بود که ایشون گفتن که چون اینجا این مخصص به منظری متصل هست، چون این مخصص به منظری متصل هست بنابراین تمسک بام در شعبه مصداقیه نمیشه کرد. عرض من این است، من الان چون وقت گذشته اصل عرض نکته رو بگم توضیحشو فردا میدم. ایشون در واقع نکته‌ای که اینجا اشاره میکردن متصل بودن اون مقید لبیه. میگفتن چون اون مقید لبی متصل هست دیگه به عام نمیشه توسل کرد و اون مشکلات رو جواب میدادن. به نظر میرسه در موارد تضاد دائمی متصل بودنش روشنتره، دقیقا برعکسه. ایشون چطور در موارد قرینه جایی که تضاد دائمیه، این شما بحث سابقه ایشون رو ملاحظه بفرمایید، بحث اینجا رو من نتونستم اینا رو خوب با هم دیگه جفت و جور کنم. امثال اینا یه مقدار حالا منم فکر کنم ببینم اصلا یه تقریب فنی درستابی چون چی میخوان بفرمایند، و چون چیز آقای حائری هم اینجا نیست رو کتاب خونه نشد، چون این بحثاش به آقایونی که اینجا هستن بگید کتاب آقای حائری رو بگیرن. من خود باشه من بهشون میگم
نیستش
اصلا چاپ نکرده، میگم نخریدن تحییر نکرده تا دیگر چاپ شده و منم الکامپیوتر میتونه احتمال نفهمم تو کامپیوتر باید باشه هستش
باید تو این اصول جدیده باشه.
من اصول دیگه نگرفتم تو کامپیوترم نیست که اصلی رفتنه مرکز دارم پیشم هست ولی حالا اینا رو به هر حال این بحث رو شما ملاحظه بفرمایید فردا انشاءالله این بحث رو باز
مباحث
الاصول. مباحث الاصول القسم اول جلد سومشه، احتمالا جلد چهارمش هم چاپ شده ولی جلد سومش که این بحث تضاهم تو جلد سومشه. جلد سوم چهارم اگر هر کنون چاپ شده هم
دو میشه، دو تا دلیل
دو تا
حکم جهل شده باشه.
ندیدم اون بحثشون، حالا اون بحثشون هم میبرم
دیدم دو میشه، دو تا دلیل دو تا حکم جهل شده باشه، این دو تا حکم همیشه با هم درگیر باشن.
همینو من میخوام بگم اگر مخصص لبی داشته باشن مشکلی نداره که،
یعنی اگر ببرمش تو باب جمع عرفی،
نه بحث مخصص لبیه دیگه، بحث اینه که یه مقید لبی داره دو تا حکم با مقید لبی هیچ وقت ما هم دیگه
مصافی اگه باشه مشکل حل نمیشه
موردهاش.
نه نه بعضی لازم نیست بعضی مورد باشه، رفتی به اون نداره،
یعنی مثلا به تخصیص حکم میگه،
نه مقید لبی که همیشه تغییر تخفیف حکمه
موقت به یکی طرف میشه
حکم مقید
اون نکته عقلی
نه میشه
انتظار داره اینجا هم داره،
نه اون نکته عقلی اون دلیل عقلی
که ما فکر میکنیم،
نه دلیل عقلی اون دلیلی که ایشون میاره اون دلیل اینجا به طریق اولا میاد،
فرمایششون اگر هم قبول بکنیم یعنی در اصل حکم این نیست که شما داری میگی مطلقا حکم مقید،
ایشون میگه همیشه مقیده، بله همینه در سایر موارد هم مقیده،
یعنی اصلا این دو تا حکم با هم درگیری
ندارن، درگیری ندارن چون همینو میگه
اصلا فرض غلطه.
غلطه یعنی چی؟ درگیری در چی ندارن؟ تعارض نیستن؟ بله همین تعارض ندارن، بله همین جوره، تعارض بدبی هم ندارن، تعارض بدبی هم ندارن،
خاموشش کن
چون دیگه کسی رو مقیل کلمتفری هست، تعارض بدبی هم تعارض بدبی باید ظهور بدبی داشته روشن، ظهور بدبی هم ندارن اصلا ظهورش رو نه حالا در حال من نکنیدم سر